که به هر حال نیتم چی بوده و یک مقداری صحبت شده، در نهایت من از زنجان نامزد شدم. بلکه نامزدی من هم از زنجان این بودش که من اصلا مال تهران هستم، یعنی پدرم، مادرم، جدم، آبادم اینها. منتها یک چند سالیه که من هفته ای در ماه دو بار میرم زنجان درس میدم، دانشگاه زنجان. و خب یه در دانشجوها و نویسنده ها و نمیدونم دوستان اهل ادب و شعر و فرهنگ و اینا تو زنجان چیز کردن که شما بیاید از زنجان داوطلب بشید. منم دیدم خب فرقی نمیکنه، حالا به هر زنجان هم یه من میشناسم و بعضی من بعد نیستش داوطلب شدم. من میدونستم که فرقی نمیکنه چه از زنجان من داوطلب بشم چه از تهران داوطلب بشم، خطر رد صلاحیت هستش. من خودم فکر میکردم که من رو برای اصل به اصطلاح، حالا نمیدونم اصل چندم میشه، ولی اصلی هستش که برمیگردیم که شما ولایت فقیه قبول نداری. من فکر میکردم که منو اون اصل فی الواقع رد صلاحیت میکنن. خیلی 90% همچین اعتقادی داشتم تا اینکه اون فرم خورد از زنجان داوطلب شدم، داوطلب نامزد مستقلم شده بودم از زنجان و به من اطلاع دادن که شما رد صلاحیت شد. من گفتم خب دیگه من میدونستم که همین داستان خواهد بود. اونها گفتن که نه ولایت فقیه نیستش. گفتم پس چی هستش اینا؟ گفتن شما رو بند یک ماده 28 رو گرفتن. گفتن چیه؟ اون آقایی که تلفنی برای من فرماندهی خون گفت یعنی شما به اسلام، به نظام، به هیچی اعتقاد ندارید. من اولش خندم گرفت، بعد گریم گرفت، بعد اصلا واقعا موندم که یعنی چی؟ چون من عرض کردم واقعا اطلاعات دینی من خیلی کمه، یعنی واقعا من نرفتم دروس دینی و مطالعات دینی اینها بکنم. یه چیزایی رو مثلا از باب تاریخ چیز کردیم، واقعا متولی و دینشناس آقای قرویانی هستن که اصلا حرفشون این هستش. اما تا اونجایی که من میدونم در اسلام فقط یه گروه بود که شهادت رو، یعنی شهادتین رو کافی ندونستن، اونم خوارج بودن. الباقی از رسول خدا گرفته تا دیگران، هر کس که شهادتین رو اسلامیتش مورد قبول بود. فرق بودن که میگفتن که نه اگه شهادت بگی با گفتن شهادتین چیز نیستش، مثلا این سری چیزای دیگه هم هستش اینا. بعدا متوجه شدم که مثلا اینکه به هر حال یه عده دیگه هم پیدا شدن، اونا هم اینجوری ازش، اونا با شهادتین اونها شهادت هم برای شد کفایت نمی کنم. من در اعتراضی که به شورای نگهبان دادم گفتم که نامشو دارم کتبی. گفتم اتفاقا من میدونم آدم بیدینی هستم، دفاع نمی کنم که شما من رو صلاحیتم رو تایید بکنین، فقط دلیلش رو طبق قانون به من بگین. شما گفتین آقا شما این نداری، به اسلام اعتقاد نداری، به نظام اعتقاد نداری، به جمهوری اسلامی اعتقاد نداری. قطعاً وقتی شما یه همچین اتهامات سنگینی رو به یه نفر نسبت میدین، حتماً دلیل دیگه، یه خط دلیلشو محرمانه میدین بدین، علنی میدین بدین، هر جوری میدین من قبول میکنم. و یه دونه از دلایلی که شما به این جنبندی رسیدین، این داستان مال بهمن 78 تا به امروز اون یه دونه دلیل هنوز وقت نکردن به من بدن. هر موقع دادن من میارم به شما میدم اون یه دونه دلیل رو.
ببخشید اگر بنده صحبت عزیزان رو قطع میکنم، به باب اسای ادب میکنیم که دوست داریم وقت بیشتری داشته باشیم برای مطرح کردن پرسشام. اما دوستان، خواهران و برادران میدونن یک چیز خیلی سنگینی برای بنده و شای دیگر همکارانی که بخوان مجری چنین برنامه‌هایی باشن وجود داره، اونم این که به خصوص در این روزها، حالا صحبتی که با حاجی آقای قرویان و خود دکتر حالا سر نهار ما میکردیم، اینم مارک خوردن جناحی بودن که سریع بگن آقا شما جناحی زدید، باندید و چه و چه. این خیلی برای ما سنگین هست و بسیار هم وسواس داریم که خدای ناکرده استنباط، به خصوص اگر تریبون بسیجه روی هست، استنباط جناحی بودن نباشه. و ما با این حال علارم تمام تلاشمون رو میکنیم که بدور از جهتگیری های جناحی و باندی برنامه رو اداره کنیم، باز قضاوت رو به دوستان میسپاریم. سوالی مطرح شده، بنده بدون هر نوع توضیح فقط خود جملات رو میخونم و عرض کردم بارها که شاید دوستان یه عده اعتراض میکنن، ما صرفا انتقال دهنده سوالات هستیم بدون هر نوع اظهار نظر و بدون هر نوع جهتگیری، و این رو برای خودمون وظیفه میدونم. و به قول آقای خاتمی اگر به روند توسعه و اصلاحات قائلیم، حاضرین بهای اونم بپردازیم. سوال شده از حاجی قرویان که اصلاح طلبی دینی هنگامی ایجاد میشود که به قرائت‌های مختلف از دین معتقد باشیم. وقتی آقای مصباح یزدی تنها به یک قرائت از دین معتقدند، اصلاح طلبی چه معنی میتواند داشته باشد؟ پاس بفرمایید.
بله. عرض می شود که بنده مجددا می خوام رو این نکته در ارتباط با پاسخ این سوال تاکید کنم که واقعا سعی کنید مستقل بیندیشید، اهل حک و اصلاح افکار و مواضع باشید، یعنی خودتون صاحب نظر بشید، و وقتی انسان به مرحله صاحب نظری برسه جناح راست و چپ و اینا براش اصلا یه چیز نامفهومی میشه، خنددار میشه، بچگانه میشه و نمی گنجه در این تقسیم بندی ها. اینو توجه داشته باشید. حالا اگر کسی خودش خیلی عرض میشود محدود شده توی یک جناح و یک فکر و یک ایده و یک شخص و اینها، قضاوت هاش هم روی دیگران این چنینه، اون عیب از خودشه. اینو توجه داشته باشید. افرادی که خودشون اهل فکرن، صاحب نظر هستن، به یه مرحله ای از اندیشه میرسن، اینا اصلا در این قالب ها نمی گنجن. ممکن است من و شما اونها رو قالب بندی بکنیم، اما خودشون تو این قالب ها نیستن. اونها آزاد می اندیشن و خودشون مجتهد به معنای عام کلمه هستن، یعنی صاحب نظر. مجتهد همین، یعنی کسی که خودش آقا قدرت ارزیابی داره، قدرت حق و اصلاح داره، قدرت اقامه دلیل و برهان بر حرفش داره. به هر حال بنده تقاضام از برادران و خواهران این است که همیشه سعی کنن در این جهت حرکت کنن و این جلسات هم برای رسیدن به همون مرحله است. اما در مورد آیت الله مصباح یزدی بنده باید عرض بکنم که بنده از محضر ایشون خیلی استفاده کردم، الانم استفاده میکنم، شاگرد ایشون بودم. اما بنده در دو سه هفته پیش در کنگره علامه جعفری که در همین سالون برگزار شد، بنده اینجا سخنرانی داشتم و مقاله ارائه کردم و نقدی بر دیدگاه آیت الله مصباح در فلسفه اخلاق در بحث نسبیات و اطلاق گزارهای اخلاقی اینجا ارائه کردم. آیون خواهرانی که اینجا حضور داشتن شاهدن، بنده نقد کردم دیدگاه ایشون رو. این فقط تو اینجا نبوده، بنده عرض می شود کتابی دارم به نام فلسفه اخلاق از دیدگاه اسلام، اونجا هم نقدی نسبت به دیدگاه استاد خودم دارم. از قضا برای شما نقل میکنم، استاد مصباح وقتی یه شاگردشون این چنین میاد حرفای خود استاد رو نقد میکنه، بال در میاره ایشون، یعنی خوشحال میشن. اینو من از برخورد ایشون کشف کردم، به دست آوردم، وجدانیه برای من که ایشون احساس میکنن مثلا شاگردانشون به حدی رسیدن خودشون قدرت نقادی پیدا کردن، ایشون اصلا کیف میکنن، خوشحال میشود از اینکه حرفاش رو یه شاگردش داره نقادی میکنه. این روحیه ایشون است، این روحیه بنده بیش از 10 سال است در ایشون کشف کردم، به دست آوردم، یعنی باش زندگی کردم. و به هر حال همین میدون دادن های ایشون بوده تو مباحث علمی که ما حالا 4 تا کلمه اگر بلدیم یه چیزی بگیم یه چیزی بنویسیم، به هر حال ما در بین اساتید مختلفی که داشتیم ایشون رو استاد حقیقی، بنده خودم رو دارم از میگم استاد حقیقی خودم، و به تعبیری بعضی اوقات من یک کتابهایی رو به ایشون تقدیم کردم، نوشتم اقدم هذا الكتاب الى الابر روحی، یعنی این کتاب رو تقدیم میکنم به پدر روحی خودم. این دیدگاه منه نسبت به آقای مصباح. یک کسی قبول دارد ندارد من کاری ندارم، من حرف خودم رو میزنم. و ایشون روحیشون در مباحث علمی اینه، در شاگرد پروری بنده مثل ایشون استاد دیگری ندیدم. البته بنده در درس‌های حوزوی استاد زیاد دیدم، در درس‌های غیر حوزوی شاید بیش از 50 تا استاد دانشگاهی دیدم تو درس‌های مختلف، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، زبان خارجی عرض می شود، استادان زیاد دیدم. اما در بین اساتید خودم الان از من سوال کنید کدوم یکی بیشترین سهم رو در تربیت دو داشته؟ حالا بنده که طلبه ناشیز بیشتر نیستم، اما هرچه هستم بیشترین سهم رو برای ایشون قائلم از نظر میدان دادن، پرورش و تربیت. به هر حال اما آقای مصباح قرائتشون از اسلام درست است یا نادرست است، داوری میخواد که فوق آگاه باشد و در مورد ایشون داوری بکند. و بنده معتقدم هر کسی یه قرائت داره. خب حالا ما میگیم قرائت آقای مصباح، نه قرائت یه شخص دیگه، قرائت رهبر معظم انقلاب، قرائت ریاست محترم جمهوری، قرائت آقای دکتر شریعتی، قرائت آقای دکتر سروش، قرائت آقای زیباکلام، قرائت غربیان، به هر حال اینا قرائت مختلف هست. آیا ملاک و معیاری برای ترجیح قرائتی بر قرائت دیگر داریم یا نداریم؟ اگر بگیم معیار نداریم، هر کسی خودش ملاک است، خب هیچ قرائتی بر قرائت دیگر ترجیح نداره، یا به عبارتی هر قرائتی بر قرائت دیگر ترجیح داره، برای اینکه هر کسی میگه قرائت من درسته. اما اگر یک معیار و محک برون شخصی ما داریم، یعنی از بیرون یه ملاکی میخوایم، اون ملاک رو باید به دست بیاریم، بر اساس اون قرائت‌های مختلف رو ارزیابی بکنیم. های مسبان بله قرائتی دارد، ایشون هم معتقد است که قرائت من دلیل داره، مدرک داره، استدلال داره، برهان داره. حالا شما اگر، یعنی شما که میگم یعنی بنده یا کس دیگری، اگر یک برهان و استدلال قوی میدارد بر مرجوح بودن اون قرائت و ارجحیت قرائت خودش، اونو باید ارائه کنه، اونو باید بنویسه، اونو باید بیاد تو همین جلسات مطرح بکنه، ما ارزیابی بکنیم. از دور قضاوت کردن به نظر من کار درستی نیست.
متشکرم. سوال بعدی که مطرح شده، از ما خواستن که هر دوی بزرگواران، هر دو استاد ارجمند جواب بدن و بنده سوال رو مطرح کنم که انشالله هر دوی بزرگواران به اختصار انشالله بهش پاسخ بدن. آقای قرنیان، جناب آقای دکتر زیبا کلام، در جامعه ما اگر تضارب آرا رو در عرصه انتخابات بخوایم مطرح کنیم، روی از برنامه ها، به خواست ها و به تفکرات جناحی که از اون به نام جناح راست یا جناح سنتی یاد میشه رأی میدن و از اون حمایت میکنن، گروهی دیگر که شاید در چند ساله اخیر بخش عظیمی از مردم ایران رو تشکیل داده، به شعارها، برنامه ها و ایده های جناح یا جبهه‌ای که از اون به نام جبهه دوم خرداد یاد میشه رأی دادن و از اون حمایت میکنن، که هر دو هم تفکرات خاص خودشون رو دارن و هیچ کدام از اینها رو نمیتوان بیگانه و غیر خودی نامید. اما گروه سومی هم هستن که شهروند این کشور هستن، شهروند این جامعه هستن، مسلمان هستن و دارای حقوق شهروندی و نظراتشون هم محترم، که تابع و یا مطلوبشون هیچ کدوم از این شعارها نه تنها نبوده، بلکه اعتقاد دارن آنچه که به نام اصلاحات بعد از دوم خرداد مطرح شد یا آنچه که به عنوان درد به خطر افتادن دین از طرف جناح مقابل یاد میشه، تنها یک بازی سیاسی است و تنها یاد میکنن که آنچه که برای اونها مطرح است مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی است که در طول 20 ساله انقلاب هر حکومتی هم با و دولتی هم با نام و داعیه انقلاب و اسلام و امام که بر سر کار اومده بوده و غیر این نبوده و خب اینها زائده همین دولت ها هستن، جامعه امروز دامنگیر اونها هست و اصلا اعتقادی به این شعارها ندارن و هیچ کدوم رو بر نمی گذینن و انتخاب نمی کنن و با این آراشون نمی توان اونها رو به راحتی غیر خودی نامید. اونها هم شهروند این کشور هستن، رأی دارن، نظر دارن. نظر شما راجع به این تفکر که هر دو شعار اصلاحات در دو خرداد و یا ایستادن در برابر اصلاحات با نام دین یک شعار سیاسی و یک ژست سیاسی است، بفرمایید.
من استراحت می کنم. شما باز استراحت کردن.
عرض کنم که من فکر میکنم که یکی از جدیترین سوالاتی که مطرح شده اتفاقا همین سوال هست، همین سوالی که این خواهر یا برادر عزیز دانشمون مطرح کرده. خلاصه سوال این هستش که این سوال در حقیقت دو تا جنبه پیدا میکنه، دو تا سوال کاملا مشخصه. یکی این که اینا همش فیلمه، اینا همش کشکه، اینا همش جنگ زرگریه، من اصلاح طلبم، اون راسته، اون نمیدونم، اینا همه به هر حال سرتر یک ارواس هستن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، اینا همش برای سرکار گذاشتن ملته. حالا بیان به عنوان اصلاح طلبی، به عنوان دو خرداد، به عنوان چی کذا فلان اینها، و ولی یه مدتی هم اینا باشن، اینا گول این حرفا رو نخورید. و یعنی بخشی از سوال اینه، اگه خیلی صریح بخوایم بهش بپردازیم. بخشی دیگه هستش که حالا اگر اینا واقعی باشه، اگر هم این جنگ زرگری نباشه، اینا همه دستشون توی کاسه نباشه و واقعا چیزی به نام اصلاح طلبی باشه، اعتقاد هم بهش داشته باشن طرفدارانشون، چیزی هم به نام تفکر جناح راست باشه، تفکر چه میدونم محافظه‌کارا باشه و فیلم هم نباشه، واقعا هم بهش اعتقاد داشته باشن، حالا گینم هم که حقیقی باشه، واقعی باشه، خب بالاخره چی؟ بالاخره ظرف 20 سال شما نگاه کنید این قدرت خرید مردم چقدر سقوط کرده، سطح زندگی مردم چقدر سقوط کرده به نسبت کشورهای دیگر، به نسبت جوامع دیگر. و وضع بیکاری، وضع معیشت، فساد چجوری رفته بالا، نمیدونم اعتیاد چجوری در جامعه رفته بالا، خود چقدر افزایش پیدا کرده، دزدی نمیدونم اینا چقدر در سطح جامعه افزایش پیدا کرده. قبل از زمانی که انقلاب شد مثلا چه میدونم 20 هزار تا زندانی داشتیم، هم از معتاد غیر، الان 100 هزار تا داریم، بقیه سلاح ها آمارای این چنینی که داده میشه. خب اینا چی؟ اینا رو کی میخواد حل بکنه؟ اینا رو محافظه‌کارا قرار حل بکنن. خب اونا که بعد از چه میدونم 15 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال عملا واگذار کردن به دو خردادیا میخوان حل بکنن. اینا هم که یه چیزای حرفای قشنگی میزنن ولی در عمل تو این 3 سالی که آقای خاتمی سکاندار کشتی اصلاح طلبی و اصلاحات بوده، اینها اگه اندازه‌گیری بکنیم وضع ما به لحاظ اقتصادی واقعا تو 3 سال پس رفته. اینکه آقای غربیان نمیگینه، من دارم میگم، و یه دو خردادی که گوشتش، پوستش، خونش و باقی دو خردادیه، من دارم میگم که آره وضع اقتصادی ما در این 3 سال پس رفته. این زمانی که آقای خاتمی انتخاب شدن دلار مثلا بوده چه میدونم 700 تومن حداقل، یه تومن، الان مثلا 800 خورده‌ای هستش. گوشت چقدر بوده الان شده چقدر، آب چقدر بوده، برق، و شما فقط کافی قدرت خرید مردم رو ظرف این 3 سال، تورم رو ظرف این 3 سال گذشته اندازه‌گیری بکنید و قشنگ حکایت داره از اینکه ما فعلا واقع پس رفتیم به لحاظ اقتصادی. ببینید وجه اولش برمیگرده به بیماری که به نام توهم توطئه هست. حالا ان شاءالله یه روز در یه فرصت مختصری‌تر، من امیدوارم عمری باقی باشه، من بیام اینجا و واقعا راجع به این توهم توطئه، این که ما هیچ چیزی رو اصالت قبول نداریم و فکر می‌کنیم که تمام پدیده‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتند، به خصوص اونایی که در ایران اتفاق می‌افته، اینا حقیقی نیستش، اینا همه فیلمه، برنامه است، بازیه، کار آمریکا است، کار استکبار، کار استعمار، کار نمی‌دونم فراماسوناست، کار اینتلیجنس سرویس، کار انگلیسیه و قصلا هازا. انقلاب اسلامی برنامه بود که شاه رو بردارن، رضا شاه رو انگلیسا آوردن، بعدم بهش گفتن برو اصلاح طرزی رو آمریکایی‌ها کردن. هیچ چیزی توی این مملکت مشروطه از باغ سفارت انگلیس اومد بیرون. شما دقت بکنید این تفکری وجود داره که هیچ چیزی رو توی این مملکت قائل به این نیستش که حقیقی و واقعی بود الواقع. و به نظر من این یه بیماریه، منتها این بیماری اینجوری نیستش که فقط یه گروه، یه جماعت در ایران دچار این بیماری باشن. نه، روحانی دچار این بیماری هست، استاد دانشگاه دچار این بیماری هست، تحصیل کرده دچار این بیماری هست، هممون هستیم به اشکال مختلف. چی نیست؟ شما ببینید هر مثلا حادثه مهم سیاسی که ظرف 3 سال گذشته اتفاق افتاده، حداقل از جانب یه گروه به عنوان کودتا، به عنوان شروع کودتا، به عنوان مقدمه کودتا فی‌الواقع مطرح شده. اما جنبه دومش، یعنی به نظر من پاسخ هم به اون بخش از سوال اول، این که اینا فیلم، اینا چیز هستش، نه، اینا نه فیلم، نه به دست من آقای غربیان از زیر میز مثلا تو دست هم دیگه هستش، نه، اینا یه واقعیتای هستش در جوامع دیگر هست، افکار عقاید مختلف هستن، بستگی به خواستگاه طبقاتیمون داره، بستگی به خواستگاه اجتماعیمون داره، بستگی به نگرمون، نگرشمون به مذهب داره و قصه لحاظا. یعنی اینی که یه اصلاح طرف هستن، یه غیر اصلاح طرف هستن، یه پدیده کاملا طبیعی هستش. اگر شما ببینید امروز در جامعه متجلی شده، برای اینکه شرایط سیاسی جوری هستش که اجازه میدیم بیاد در سطح و خودشو مطرح بکنه. اگه استبداد باشه، اگه اختناق باشه، اگه سرنیزه باشه، نه اصلاح طلبی هست، نه غیر اصلاح طلبی، فقط یه خط فکری وجود داره، اون همونی هستش که حکومت میگه. بنابراین هر کجا که شما اجازه بدید که افکار و عقاید مختلف بیاد بیرون، اصلاحات و غیر اصلاحات میاد. اما در مورد دومش، اینکه خب حالا فرض بگیریم که آقای زیبا کرد حرف شما درسته و اصلاح طلبی و غیر اصلاح طلبی پدیده طبیعی هستش، جنگ زرگری نیستش، اینا دست شما هم توی کاسه نیست، جواب این واقعیت رو شما چجوری میخواید بدید که وضع اقتصادی مردم منظما داره خرابتر میشه؟ یعنی به جز یه سری حرفای تعدیل اقتصاد، سیاست نمیدونم حمایت از مستضعفین، دولت کار بکنه در جهتی که محرومین رو مثلا چیز بکنن، در برنامه سوم توسعه اینجوری شده، اینها همه این حرفای قشنگ گفته میشه رادیو، در تلویزیون، در سخنرانی ها، ولی در نهایت شما ببینید که ما به لحاظ اقتصادی داریم پس میریم. اینو ما چجوری میتونیم تبیین بکنیم؟ آیا دو خرداد یا اشتباه نمی کنن که اولویت رو گذاشتن برای توسعه سیاسی، برای اصلاحات سیاسی؟ آیا نمی بایستی آقای خاتمی به اقتصاد بیشتر بها میداد، بیشتر میپرداخت؟ آیا نمی بایستی دو خرداد یا میمدن راجع به اقتصاد چه باید کرد، چه خاکی رو اقتصاد باید سرمون بکنیم، سمینار میدادن، کنفرانس میدادن اینا؟ ولی الان هیچ کدومشون توجه نمی کنن، همش راجع به آزادی و مطبوعات و قانون و جامعه مدنی ها دارن صحبت میشه. ببینید ظاهر این حرف ها را برادر، ظاهر این حرف درسته، آقای خاتمی کار زیادی برای اقتصاد نکرده، این واقعیتیه. منتها کار زیادی نمیتونست بکنه. چرا؟ برای اینکه درسته ما یک سری مشکلات و معضلات بنیادی اقتصادی داریم، منتها عرضی که بنده خدمت شما دارم این هست که مشکلات و معضلات ما درست اقتصادی هستش، ولی حرف اساسی اینجا هستش که راه حلشون در اقتصاد نیستن، راه حلشون در اصلاحات سیاسی هستش. حسب ظاهرش مشکل اقتصادیه، تورم گرونی، بیکاری، نمیدونم وقت سلاحاتا، ولی وقتی نگاه میکنیم با خود اقتصاد شما نمیتونی این رو حل بکنی، با اصلاحات سیاسی، با توسعه سیاسی هستش که شما میتونی این رو حل بکنی. یعنی چی؟ حالا مثالای خیلی زیادی من میتونم بزنم. گفته میشه که بنیاد مستضعفان، یه چیز حدود 1/3 درآمد کشور، تولید ناخالص ملی کشور مال بنیاد مستضعفانه. به دلایل سیاسی میان قانونی تصویب میکنن، چه میدونم مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس سیاسی، میگن که اساساً چون این زیر نظر نهاد رهبری هستش، کسی حق نداره بگه که اینو تحقیق بکنه، تفحص بکنه، اصلا بنیاد مستضعفان به هیچ کی نمیتونه حساب پس بده. یعنی شما نگاه کنید 1/3 اقتصادتون یه چیز خصوصی هستش که هیچ کسی حق نداره، حتی نمایندگان مردم که مطابق نص صریح قانون اساسی مجلس می در تمام امور تحقیق و تفحص بکنه، به بنیاد مستضعفان حق نداره کاری داشته باشه، به بنیاد شهید حق نداره کاری داشته باشه، به این دستگاه، به این یکی، به اون یکی. خب این یه مشکل شما هست. مشکل بعدی شما این هستش که در مملکت قانون و قوه قضاییه ضعیفه و چون اقتدار قضایی وجود نداره، اموال مصادره میشه، نمیدونم امنیت اقتصادی نیست، آدما یه آماری هست، یعنی شاخصی هست که اومدن کشورهای جهان رو برای سرمایه گذاری به اصطلاح یه جدولی اومدن قرار دادن. یعنی مثلا شما اگه شرکت خارجی هستید، یه کو بزرگی هستید، یه شرکت چند ملیتی هستید، یه کشور غربی هستید، شما میخواید برید در یک کشوری سرمایه گذاری بکنید، خب اولین نکته که برای شما مهمه این هستش که چقدر امنیت اون کشور وجود داره. اگر شما که شرکت خارجی هستید رفتید در اون کشور مثلا $1,000 سرمایه گذاری کردید، چقدر اطمینان دارید که مالک و صاحب اون $1,000تون هستید؟ حداقل اون $1,000تون رو بعد 4-5 سال میتونید به دست بیارید و از اون کشور خارج بکنید. این یه شاخص بندی هستش در اشل بین‌المللی و خواهر و برادر، ایران یکی از پایین‌ترینا و عقب افتاده‌ترینا هستش در دنیا. یعنی ما هم ردیف عراق و طالبان و نمیدونم اینا هستیم. یعنی به عبارت دیگر برای سرمایه‌گذاری، یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان هستیم. خب وقتی شما یه همچین موقعیتی دارین، چجوری می‌خوای مسائل اقتصادیتون رو فقط برید در حوزه اقتصاد حل بکنید؟ امنیت رو چجوری میشه به وجود آورد؟ مگه غیر از اینی که امنیت رو باید در سایه قوه قضاییه که بی‌طرف باشه، قوه قضاییه که میدونم اصلاحاتی که وعده دادن انجام بدن و قصه لحاظا، یعنی حاکمیت قانون هست، امنیت هست، اینا هست که باعث جذب سرمایه میشه، باعث سرمایه گذاری میشه، باعث بالا رفتن تولید میشه، باعث چه میدونم کاهش تورم میشه، باعث ایجاد اشتغال. وقتی ما اینا رو به صورت بنیادی نمیخوایم بریم به طرفشون حل و فصل بکنیم، نتیجهش میشه فرواقع منتها
چشم. به عنوان جمله آخر، دقایق اندکی داریم تا پایان برنامه، بعد ما به هر حال باید اینجور مراعات وقت هم داشته باشیم، اجازه بدیم که
به عنوان جمله آخر این بحثی که مطرح میشه که آقای خاتمی و دور خرداد یا به اقتصاد نمیپردازن، ظاهرش درسته، به اقتصاد اقتصاد رو نمیتوان سامان داد مگر اینکه نخست در مملکت اصلاحات سیاسی صورت بگیره.
از مهمان بزرگوارمون باشیم، استفاده کنیم و نظرها و نظریات آش، اما چه کنیم که وقت بسیار اندکی داریم. حاجی برادریان.
بله. بنده تشکر میکنم در پایان.
دوستان اگر فقط 10 دقیقه ما بحث
کنیم. بله. در پایان این جلسه که بسیار جلسه مفید و مثمر ثمری بود، من فقط باید تشکر مجدد داشتم از همه برادران و خواهران. در مورد این سوال اخیر، البته بنده اعتقاد دارم که واقعا بسیاری از اصلاحات در داخل کشور مبتنی بر اصلاحات سیاسی است و همونطور که آقای دکتر زیبا کلام هم اشاره کردن، ما باید توسعه سیاسی را، اصلاحات سیاسی را در رأس همه امور قرار بدیم. اما من معتقدم که همونطور که صاحب نظرها در علوم انسانی میگن، روابط بین شاخه‌های مختلف علوم انسانی بسیار دقیقه و من یادم هست ما استاد اقتصاد داشتیم میامد به ما میگفت که اقتصاد مادر همه علوم است، برای ما اقتصاد رو شروع میکرد. بعد استاد علوم سیاسی داشتیم میامد دوم برای ما تدریس میکرد میگفت سیاست مادر همه علوم است. استاد سیاست میرفت استاد جامعه شناسی میامد میگفت اصلا اقتصاد و سیاست از علوم اجتماعی محسوب میشن، بنابراین جامعه شناسی مادر همه علوم است. به هر حال ما نفهمیدیم که علوم چند تا مادر دارن و هر کسی می آمد از یک دیدگاهی مادر علوم رو برای ما معرفی میکرد. من معتقدم که روابط بین این علوم و روابط این نهادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، جامعه شناختی، دینی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، اینها در جامعه به این سادگی نیست که زود بتوانیم قضاوت بکنیم بگیم که زیربنا کدامه، روبنا کدامه، مادر کدامه، پدر کدامه، فرزند کدامه. این کار ساده نیست و احتیاج به بحث‌ها و میزگردهای کارشناسانه داره. دیدگاه‌ها مختلفه. به هر حال یه دیدگاه این است که اقتصاد زیربناست. مارکسیست‌ها اینو میگفتن، کمونیست‌ها اینو میگفتن، فلسفه تاریخ رو با عامل اقتصادی تفسیر می‌کردن. خب تمام شد رفت. مارکس و انگلز خیلی مانورم میدادن روی این کشف خودشون، اما بعد نه، عرض میشود قهرمانان تاریخ نقش اساسی دارن در فلسفه تاریخ. توماس کارلایل مثلا اینو اعتقاد داره. عرض میشود خود علامه جعفری یه بحثایی دارن در نقش نوادر در تحولات تاریخی. به هر حال به نظر من به این سادگی نیست، یعنی این یه مقداری ساده کردن مسئله است و عرض میشود که ما زود همه اینها رو به تک عامل نسبت بدیم. این دیدگاه بنده است. البته در بین صاحب نظران و کارشناسان علوم مختلف همیشه گرایش بوده. فیلسوفان ما در تحلیل تاریخ، در تحلیل انسان همیشه میل به این دارن بگن ما یه چیز رو کشف کردیم، تک عامل رو کشف کردیم، یعنی میل به پیدایش عامل واحد یه میل روانشناسیه، معلوم نیست با واقعیت مطابقت داشته باشه. یعنی میخوام بگم بحث دقیق تر از اینا میخواد و این که به هر حال الان در جامعه ما مهم کدام توسعه است، مهم کدام اصلاح است، دیدگاه مختلفه. این خودش یک سمینار میخواد. انشالله امیدواریم که در یک میزگردهای دیگری این به بحث گذاشته بشه و عرض میشود که به هر حال در مورد این مسئله بعضی از نهادهای زیر نظر رهبری، به نظر من اگر رهبری واقعا یه نهادهایی رو خود مختار بدون هر گونه نظارت، بدون هر گونه سرکشی، بدون هر گونه سوال، مؤاخذه در مملکت داشته باشن، اصلا خود به خود رهبری از رهبریت منعزل است، یعنی احتیاج به عزلم ندارد، این از عدالت ساقط هست و این با عدالت سازگاری نداره. یه نهادهایی باشه امکانات در اختیار داشته باشن، هیچ کس بر اونها نظارت نکنه، هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، این اصلا رهبریت زیر سواله و منعزل از خود به خود، احتیاج به عزلم ندارد، چون فسق رهبری در این صورت ثابت خواهد شد، از عدالت ثابت خواهد شد و خود به خود ولایتی نخواهد داشت، از جانب خود دین این ولایت سلب می شود. اما اونی که در خارج هست حالا چگونه هست؟ بنده معتقدم که خود رهبری هم باید مؤاخذه بشود، سوال جواب بدهد، پاسخ بدهد. به کی؟ به ملت، به نمایندگان ملت. نمایندگان ملت فقط مجلس نیستن، نمایندگان پارلمان نیستن، خبرگان هم نمایندگان ملت هم. اگه اونا نمایندگان ملت هم، اینا هم نمایندگان ملت هم. خبرگان پس ما میگیم بر رهبری ولایت یعنی نظارت میکنن، این یعنی چی؟ پس این چنین نیست که رهبر و شؤون رهبری و ابعاد رهبری و مراکزی که زیر نظر رهبری هستن اینا پاسخگوی هیچ کسی نباشن. نه، پاسخگوی خبرگانن. یک سری از نهادهای حکومت باید پاسخگوی مجلس شورای اسلامی باشن، یک سری از نهادها هم پاسخگوی نمایندگان دیگر از ملت هستن، اونا هم نمایندگان ملتن و اونا نظارت میکنن و اگر هر گونه خطایی صورت بگیره اونها مؤاخذه خواهند کرد و نهادهای رهبری و خود نهاد رهبری باید پاسخگو باشه.
ساکت. آخرین سوال رو منباب این که آیا آقای مرعیان متوجه شخص شما میشه؟ الان که یک سوال بلند بالایی هم هست، بنده بسه ترجیح میدن که خود جملات رو قرائت کنم به جای اینکه اون مفهوم و منظور دوستمون رو بخوام برسونم. به نام خدا. ضمن عرض خسته نباشید جناب آقای فرعبیان، جناب عالی که اینقدر سند و مدرک در مورد دعوت از شخصیت‌های مختلف برای مناظره ارائه کردید، چگونه است که با چنین سید صدری در کنفرانس علامه جعفری
عرض می شود که در اون کنفرانس بنده در ابتدا عرض کردم، اعتراض کردم، همونطوری که ایشون هم مرحوم فرمودن، بنده در ابتدا عرض کردم که آقای دکتر سروش در زمان حیات علامه جعفری نسبت کذب به علامه جعفری دادن، یعنی در کوچک داشت ایشون حرکت کردن، بعد در بزرگ داشت ایشون بعد از فوت ایشون، ایشون میخوان بیان اینجا سخنرانی کنن. این سوال برای من مطرح بود، یعنی من این سوال رو حق داشتم مطرح کنم یا نه. بالاخره جامعه چند صدایی، جامعه‌ای که به سوالات باید میدان داد، خب اینم یه سوال، حالا یه کسی این سوال ما رو قبول نداره، خب گوش بده، عیب نداره. بالاخره اینجا جاییه که باید سوالات مطرح بشه. جلوی سوال من اگه بگیرید که باز بعد بنده معترض میشم، میگم حق نداد، به من اجازه ندادن حتی سوالمو بپرسم. خب ما یک سوال پرسیدیم، به هر حال باید اونایی که جواب میدادن جواب بدن. اما دیگه شما خبردار نشدید، بنده که از تریبون آمدم نشستم اینجا، آقای دکتر قرام‌علی که جزء هیئت رئیسه بودن اون طرف میز هیئت رئیسه بود، بعد ایشون گفتن که آقای قرویان چه اشکال دارد آقای یه مخالف در اینجا حرفشو بزنه، شما با منطق جواب بدید. بنده اون پایین نشسته بودم، بلنگو جلو آقای دکتر قرام‌علی بود، بنده میخواستم بلندشم جواب بدم، دیدم شأن جلسه مقتضی نیست که من بلندشم به این شکل جواب بدم. یک کاغذ برداشتم نوشتم جناب آقای دکتر قرام‌علی، شما الان بلنگو دست شماست، بنده اون پایین نشستم، شما الان دارید یه مطلبی القا می‌کنید، من فرصت جواب الان ندارم، به من فرصت جواب داده نشده، لطف کنید اگر انصاف دارید، همونطوری که اینجا شما صریحاً از من سوال می‌کنید، منم از آقای قرام‌علی خواستم صریح شفاف روشن عرض می شود این مطلب مرا بخونید. نوشتم این دو جمله مرا بخونید، اگر انصاف دارید این دو جمله مرا بخونید. بعد نوشتم بنده با حضور مخالف منصف، این عبارتی هم که من یادم هست نوشتم اینه، من با حضور مخالف منصف و متحری حقیقت ولو مارکسیست باشد ولو کمونیست باشد موافقم، اما با حضور مخالف مقرض موافق نیستم، اون را خیانت به علامه جعفری میدونم. بنده اعتقادم این است که این یک بازی بود و یک فرصت طلبی بود که ما در بیایم آقای دکتر سروش بیان باز در بزرگداشت علامه بعد از فوت ایشون یه سخنرانی بکنن. بنده گفتم این سوال رو من دارم، حالا یک کسی برای من جواب داره، خب جواب بده. اما آقای دکتر قرام‌علی این دو عبارت بنده رو نخوندن. بعد آقای دکتر قرام‌علی ایشون آمدن کنار من عذرخواهی بکنن، گفتم عذرخواهی نداره، مگه من اینجا طلبکار از کسی هستم یا شما بدهکارید؟ من گفتم آ بحث علمیه، کنگره علمیه، متفکرین اینجا هستن، شما یه اظهار نظر کردید، بنده یک سوال کردم، شما یه جواب دادید، خب این دو عبارت بنده رو می‌خوندید، آسمان به زمین که نمیآمد، زمینم به آسمان نمیره، چرا نخوندید؟ گفتم انصاف رو به خرج ندادید دیگه آقای دکتر. ایشون دیگه عذرخواهی می‌خواست بکنه، گفتم عذرخواهی نمی، برای من واضح و آفتابی بود که شما عدالت رو رعایت نکردید. و بعد از آقای دکتر قرام‌علی‌کی آقای دکتر پورفیض آمدند 20 دقیقه اینجا یک سخنرانی خیلی هیجانی کردند در انتقاد از بنده و همین حرفای بنده، که بنده معتقدم، بعدن هم تو روزنامه جوان من مصاحبه کردم، اونجا هم هست در مصاحبه من تو روزنامه جوان هست راجع به کنگره علامه از من سوال ماجرا رو اونجا گفتم و پخشم شده و گفتم اگر آقای دکتر قرام‌علی‌کی اون دو سطر مرا می‌خوندن، احتیاجی به اون سخنرانی هیجانی و احساساتی آقای دکتر پورفیض هم نبود که ایشون بنده رو توصیه کنن به حوصله و سعه صدر. رو بنده خودم اونجا نوشته بودم که مخالف اگر کمونیست هم باشه مارکسیست هم باشه بیاد اینجا صحبت کنه، ما الان همه جا کارمون همینه، مناظره میکنیم، گفتگو میکنیم، حالا با آقای زیبا کلام باشه، با آقای زید باشه، عمد باشه، بکر باشه، ما حرف داریم، صحبت میکنیم، بالاخره یه فکری داریم. حالا یه شما میپسندید، نمیپسندید، یه کسانی اصلا حرف ما رو میپسندن، یه کسانی اصلا حرف آقای زیبا کلام میپسندن، یه کسانی اصلا حرف هیچ کدومون نمیپسندن، یه کسانی اصلا حرف هر دو رو میپسندن. بالاخره در جامعه باز باید همه این حرفا زده بشه. اما در اون کنگره عدالت رعایت نشد، نوشته بنده رو نخوندن. آقای دکتر پورفیض هم یه سخنرانی هیجانی احساساتی کردن که ربطی به بنده پیدا نمیکرد به نظر بنده، یعنی جا نداشت اون سخنرانی احساساتی و هیجانی ایشون، و ناشی از این بود که موضع بنده رو از روی اون عبارتی که من به هیئت رئیس دادم ایشون مطلع نشدن. به هر حال این دیدگاه بنده بود و ما با مخالف عرض می شود متحری حقیقت انصاف، او حرف بزنه ما هم حرف بزنیم، نه اینکه یک طرفه یه بحثی انجام بشه بعدش هم گوش به حرف طرف مقابل ندیم، شلوغ بکنیم، نگذاریم او حرفشو بزنه. اینا با محیط دانشگاه سازگاری نداره، با جو سالم سازگاری نداره. بنده دیدگاه هم این بود و الانم بر همین موضع و دیدگاه هستم. به هر حال در پایان از همه برادران و خواهران به سهم خود تشکر میکنم که چنین فضای خوبی رو برای ما و آقای دکتر فراهم کردن.
دوستان میکنم آقای دکتر اسم بنده من حاضرم جواب بدم اگر اجازه میفرمایید. موردی که ما سوال آخر مطرح کردیم، منتها موردی که استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر پورفیض مطرح فرمودن، اینطور پیام داده بودن که چون اسم بنده مطرح شد و بنده خودم حاضر هستم و حاضرم به موردی که مطرح شد پاسخ بدم، ما با جناب غربی ها مطرح کردیم که خب به هر حال این بحث گفتمان اینجا به جای که حالا به صورت سوم شخص مطرح بشه، به صورت اول شخص مطرح بشه، از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر پورفیض دعوت می‌کنم تشریف بیارن جایگاه صحبت‌هایشون رو بشنویم. ان شاء الله مختصر می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خیلی خوشحالم که از حوزه های فکری مختلف میان و دانشگاهیان و عزیزان دانشجو رو ارشاد و راهنمایی میکنن و حقاً این چنین جمع‌هایی که از جناح‌های فکری یا از ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد قطعاً سازنده‌تر از طرح یک طرفه موضوع است. بنده روی ارادت ویژه‌ای که به حضرت علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه داشتم از سال 36 پشت صحنه کنگره علامه جعفری بنده رو خیلی ایزا و اذیت کرده بود. حالا فرصت کم خواهد بود، حالا باز فرمودن احساسی و و و برخی از چیزا، به هر حال وقتی احساس میکنم که در حق کسی ظلم میشه، به ما علمای بزرگ اسلام یاد دادن که جایی که عرش خدا میلرزه که جاییست که در واقع ظلمی واقع میشه. پشت صحنه کنگره علامه جعفری این بود که به همه بزرگان حوزه و دانشگاه آگهی داده بودیم که هر کسی راجع به آثار و افکار و اندیشه حضرت علامه جعفری مطالبی داره میتونه بیاد تو کنگره. اگه مقالش مورد پذیرش هیئت علمی کنگره قرار بگیره بیان بحثاشون رو بکنن. بنده هم جزو اعضای هیئت علمی کنگره نبودم برای اینکه رشته بنده زیستشناسی سرطانه، ولی خوشحالم که یه شاگرد ناقابلی برای اسلام باشم و یاد بگیرم در محضر بزرگواران. یه پدری از ما در آوردن به صورت نامرئی که خدا شاهده اگر بجیم خود دوستان بزرگوار میجریند. یکی گفت از هواپیما حق داره پاشو بذاره زمین، یکی گفت ملحده، یکی گفت مرتده. من در یه جای دیگه گفتم که دوستان عزیز بزرگواران لیست مرتدهای این امت رو به ما بدن، ما بالاخره بدونیم کی مرتده. چون بلافاصله در عرض دو دقیقه برخی ها با اظهار نظرهایی تو این کشور مرتد میشن، لیستش رو هر آن بدن تو اینترنت بدن که صبح فلانی مرتد نبود، بعد از ظهر مرتد شد، نماز ظهر رو خوند، نماز عصر. حالا من خواهشم اینه که ببینید، من یه چیزی رو که خیلی نمیپسندم تو این جمع ها، این سوت زدنه، چف زدن و ابراز احساسات و صلوات شما برای ما محترم، ولی واقعیت اینه که حالا تلاش بکنید سوت نزن. خب اینم برادری از برادرای ما این کار کرد، از یه برادر دیگه بپذیر. و همون کسانی که باید نظرات مقام معظم رهبری رو در برخی از نهادها تو این جامعه مطرح می کردن، همون ها مانع بودن، همون ها در صحن علنی به اصطلاح اعتراضات مردمی بلند شده بودن، گفته بودن چریم کسانی که الند بلند بیان تو دانشگاه سخنرانی بکن. بنده خوشبختانه به رئیس کنگره بودم، مثل همه کنگره های دانشگاه قرار میگیره، ما مثل مرغ عذاب و مرغ شادی هستیم، رئیس کنگره جغرافیا میشیم، رئیس کنگره علامه جعفری و علامه طباطبایی هم میشیم، با آنچه به هر حال چک رو امضا میکنیم، اینا نواب وزیر ما رو رئیس کردن، خادم هم به هر حال میشه رئیس. لذا 8 کنگره بررسی آثار افکار اندیشه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو گذاشته بودیم و واقعا افتخار میکردیم که این آغازی بشه برای نقد و بررسی، و بر این نیت نیز اگر بگذارند خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. خب بالاخره رئیس محترم دبیر کنگره اومدن جناب آقای دکتر مهدی پور، گفتن آقای دکتر چیکار بکنیم؟ گفتم آقا من عرض میکنم این کنگره باید قوی برگزار بشه، 10 ماه قبلش، نه همون روزی که برخی ها مرتد ملحد شده بودن، 10 ماه قبلش. گفتیم از اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه، از اندیشمندان دعوت بکنید بیان و به برخی ها نامه بنویسید، و بنده اسم کسانی رو بردم من جمله جناب آقای مصباح یزدی. بنده گفتم هر چقدر از اوتاد، هر چقدر از چهره های قوی بیان، آغاز این کنگره خشت محکمی بذارن، و قطعا هم قبول داشتم. خب حتی با امضای بنده به جناب استاد مصباح یزدی نامه نوشتیم و گفتیم اگر افتخار بدید، متنها مشخصه، شماره ها مشخصه، اگر افتخار بدید عضو هیئت علمی این کنگره باشید، اگر خیلی خیلی افتخار بدید تشریفات سخنرانی بکنید، و واقعا برای این نیت هم بر منچرش هم لعنت. برای آقای دکتر سروش هیچ دعوتی به امضای بنده فرستاده نشده بود. بنده هم از نوشته های جناب آقای سروش نسبت به حضرت استاد حقاً دلچشم بودم، حقاً به عنوان شاگرد ناقابل کوچک دلچشم بودم، و می گفتم اگر دستم رسد بر چرخ گردون، اگر دستم رسد مثل خارج از کشور تو کنگره ها، کنگره های فرهنگی و سیاسی بنده هم بودم، جناب آقای دکتر سروش هم بود، سایر علما و بزرگان هم بودن، به هر حال میرسیدیم کنار هم میشستیم، میگفتیم مرد حسابی، به عنوان یک برادر با شما بگم یکی از اشتباهاتتی بود که آقای استاد چرا اینطوری گفتی، فقط جلایه برادرانه و مؤمنانه. حتی این فرصت کنگره هم فرصت مقتضی میشد که تو دفتر کار ما این شخصیت ها تشویق یه چای بخورند و در حضورشون استفاده بکنیم و دوستانه ما صحبت بکنیم. من حرف گلوم به سلوم به بلد نیستم و سعی میکنم هم بلد نباشم، لذا پیچیدگی کار رو خب من احساس کردم که یه بلای. خب آقای دکتر سروش هم یه نامه نوشته بود که من حاضرم به این علما و فضلا و حوزه های اندیشه شما ارزشگاه بید و اینا، به دبیر کنگره یه رزمنده، یه برادری که یک پاش تو جبهه، یه پاش تو بسیجه، یه جزو برادرای بسیجی این دانشگاه جناب آقای دکتر مهدی پور، ایشون نامه نوشته بودن که شما علاقمندید مقاله بدید. بنده هم فکر میکردم من جزو نامه هایی که امضا کردم ایشون رو هم من دعوت کرده بودم، چون به بنده گفتن که آه شما آیت الله مصباح رو نذاشتید به دانشگاه بیاد، دانی رو دعوت کردید، و فکر میکردم بی سواد بودم برخی هاشون، خدا شاهدی بی سواد بودن، نمیدستن که کنگره سخنرانیاش از 10 ماه قبل آماده میشه، نه اینکه یه ساعت قبلش بنده انتخاب بکنم یا آقای ایکس یا آقای گریک حذف بکنه. برخی کنگره نذاشتن که، برخی های هویتی هن، و خدا شاهده برای نظام و با
خدا شاهده نمیدونم کنگره رو چطوری میذارن. این مقدمات رو بنده خوشبختانه دیدم که به امضای بنده نبوده، چون در لیست کسی رو انتشار ملحد دین و منحد دین ممکن بود که دکتر فولفز هم اعدام باید گردد. خوشبختانه احساس نفس عمیق تو روز کنگره هم تا بالاخره یه بلای سر ما آوردن عزیزان، چه تلفن زد دبیر محترم کنگره چه آقای دکتر سروش نیا و الا گفت که هر کس که به خانه تو آید توبه کند و دیگر نیاید، در اول شب دو جز سه جز بخوابد، در آخر شب دو جز کم آید. طرف هم جواب نوشت گفت هر کس که راه سفر گزیند بسیار بلا و رنج بیند، خواهد که دو جز سه جز نبیند در خانه خراب خود نشیند. گفتیم آقا به هر حال جناب آقای دکتر مهدی پور تلفن زدن خیلی آبرومندانه که پاتو تبریز نذار، وضعیت قرمزه و بالاخره ایشون هم گفتم با خارج بودیم نمیافه. روز کنگره هم که اینجا بود بنده تو افتتاح در خدمت سروران عزیز به اصلاح حاضر بودم، روی عشق و علاقه و ارادتم نسبت به استاد علامه جعفری حقاً این سه تا سوال رو پرسیدم. گفتم آقا چطور شد علامه جعفری جعفری شد؟ اینو بررسیش بکنید، چه عواملی از درون و بیرون جعفری رو جعفری کرد؟ من با عرض پوزش در کنگره علامه طباطبایی هم گفته بودم، گفتم خیلی ها ادعای علامه طباطبایی بودن دارن اما نیستند، چرا نشده و چرا این کار هم در دانشگاه تکرار نمیشه؟ ما استفاده بکنیم، ما هیچ تعصب خاصی نداریم. دوم و سه تا سوال کردم و بعدش گفتم آیا نرخ رشد علامه جعفری ها امروز نیست با توجه به اینکه همه امکانات کشور رو به سوی حوزه هست، آیا واقعا هم نرخ رشد علامه جعفری ها امروز هم به مانند اون روزی که 5 تا طلبه با هم توی یک اتاق 2x2 میلولیدیم میخوابیدیم، او وقت شب نماز شب رو میخوندن، روز همین کار رو میکردن، بعد از ظهر هم با حلوای نونی سرجمع میشدن و چون این کارها بود بنده از حوزه فرار کردم و آنچه دیدم واقعا من از آب جندیده نمیتونم بردارم وضو بگیرم. برخیا یخ حوض یخ زده رو با آفتابه مسی میشکستن آب برمیداشتن، درود بر اونها و حالا میگم درود بر اونها. خب بنده این توان رو نداشتم، زدم به چنار، اومدم به اصطلاح رشته زیستشناسی خوندم، اما عهد بستم به این راه و نسق خائن نباشم. خب و هر جام دیدم با بضاعت اندک خودم ظلمی به بزرگان انجام میگیره، در سخنرانی اختتامیه من حضرت آقای قرویان صحبتاشون رو فرمودم، خیلی هم باشدم یادداشتایی هم کردم، ایشون همونطوری که فرمودم بزرگوارانه مثل یه شاگرد خیلی قوی حضرت علامه و پسوند و پیشوند آیت الله مصباح یزدی رو فرمودن و بفرمودن و از روی عشق و علاقه فرمودن و خوبم بودن، جایی برای جله نیست و نقدم کردن خیلی هم خوب بود، ولی فرمایشاتی فرمودن برای آقای دکتر و کسانی هم ضمن صحبت‌هاشون پاتک‌های زده بودن و من احساس می‌کردم که ایشون نه به خاطر اینکه آقای دکتر نه به خاطر دکتر سروش نه به خاطر اینکه حق گفته بوده، به خاطر اینکه کسی که نبود به هر حال برای مرده فتوای شلاق زدن می زدن و بر گرده اون آقا هی می نواختن. خب بنده عرض کردم سخنرانی اختتامیه سروران عزیز، پایان سخنرانی بنده این بود و از ابراز لطف جناب حاجی آقا قرویان چه به هر حال لایه های این طرف اون طرف از بنده کردن و فاکس هم نزدن، بنده هم فرصت ندارم این چیزها رو بخونم ولی به فرستن استفاده خواهیم کرد. بنده اونجا گفتم شما همگی گلهای بوستان اسلامید، اجازه بدید ما همه تون رو ببوییم با همه رنجها با همه عطرها و با همه تنوعها و به مردم دیکته نکنید کدام گل را ببویید و گل دیگر را دوست نداشته باشید. سخنرانی احساسی بنده همین بود.
من اون کامل منظره به هم مهمانان گرامی هم که شما دوستان وقت میبینیم اعتاده کلام شد، اما هرچند که شاید از محور اصلی بحثم خارج شده باشیم، اما برای اینکه روشن بشه قضیه و اگر اصلاحات منطقی میشه، خب شاید این قضیه هم بیرفت با اصلاحات نبوده باشه و شاید پرسش ها و هم اگر های بسیار در زمان کنگره حضرت علامه منتشو سوالی خطاب به بنده نوشته شده که از آقای مولوی پروفز بپرسم این رو که آقای مجری به روال عادی، حالا خواستم که خطاب به بنده سانی از آقای دکتر خواستم بپرسم که به روال عادی کنگره ها باید جهت دعوت از اساتید باید مقاله ارسال کردن، ولی در مورد آقای سروش این روال رعایت نشد، به ایشان بدون که مقاله بدهن به کنگره دعوت شدن. لطفا این مورد در تریبون انعکاس کردن که آقای دکتر سروش هیچ مقاله ارسال نکردن.
حالا کنگره عرض کردم، برخی ها میگم بی سوادن یا کم سوادن یا کم کنگره گذار کردن، اینه که روال کنگره رو نمیدونن. زوری هم چه نیست، باخته بیل زدن هم نیست، کنگره علمی برگزار کردنه. هر کنگره علمی رئیس کنگره داره، پول میده، امکانات میده و دل میسوزانه، شب و روز میذاره، اما کنگره یک تعداد آدمای علمی دارند. حداقل 20 تا این کنگره عضو هیئت علمی داشتن که اونا تصمیم گرفتن چی بیاد و چی نیاد. و خدا شاهده تا دبیر کنگره به دفتر کار بنده نیومده بود و نگفته بود آقای دکتر سروش هم مقالهشو میخونه و رئیس جلسه چرده ایم که مورد اعتراض برخی از دوستانم واقع شد، من گفتم یا حضرت عباس ما یه شخصی واقصه به هر حال داخل اینو خواهم خون، شخصی واقصه داخل سالن خواهیم داد و تلفن ها پشت سر تلفن ها. خدا شاهده ده ها برخی همچون متولی آثار افکار اندیشه امام معظم رهبری در دانشگاه بودن، مستقیم و غیر مستقیم میگفتن بسیج دانشجویی تالار رو به هم میزنه، اما بسیج دانشجویی انکار کرد. درود بر برادران بسیج دانشجویی. گفت کم ما آقا اگه همچین کاری داریم میام خودمون به رئیس دانشگاه میگیم نمردیم که. اما اونقدر تهدیدهای مستقیم مستقیم انجام گرفت، آن شد سندش آور که نمی باعث می شد. دوستی از دوستان این سوال رو کرد، در نتیجه کمیته علمی داره کنگره. دوستی از دوستان هم فهمودن که این دوستمون آقای روز کوهیه جزو معاونه بسیج دانشجوی دانشگاه تبریزن، ایشون تو جلسه بعد از آن چه سخنرانی احساسی بنده انجام گرفت، چه سخنرانی احساسی بنده این چنین بود و تصمیم گرفتم اون مطالب که بگم چاپ بکنن نشرش بکنن، چون تا حال واقعا بی ارزشش میدونستم، احساس میکردم که من ناخوانده دفتر همچه طفل مکتب عشقم، من چی چیزی نگفتم. بزرگواران نقد بزرگوارانه کردن و نوش جانشون باد و نوش جانمون باد و حالا کم کم یاد میگیریم که توی خطا بریم و ما مشهور بشیم مثل آقای زیبا کلام و اینا، اما میترسیم از اون بندش، از اون بندش چه؟ بله به هر حال شما اگه تحمل یه جمله رو نداشتید خواستید پاسخ بدید، چرا به ما اجازه ندادید آن روز آیه عزیز برادر بسیار عزیز ما سرور گرامی جناب آقای فیروز کوهی باز هم یه کاری نکنید که معلوم بشه شما مثل من دهاتی تش دارید. هر کسی از هر جا خواست نمیتونه حرف بزنه که کنگره علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه برنامه ریزی داشت، برنامه ریزی داشت، در جلسه پایانیش برای بنده صحبت گذاشته بودن. خب بنده هم که از تریبون اومدم پایین جناب آقای فیروز کوهی در حالت برادرانه باز عرض میکنم به حالت نیمه حمله ور رو باید اینجا جواب بدی باید بری، گفتم من برگردم پشت تریبون بازم نمیذارن، کنگره حساب داره کتاب داره چشم که نیست، ولی عرض کردم بزرگوارانه حرف منو تحمل کن و بزرگوارانه تشبیه هایی تو دفتر کاری چایی بخوریم با یه جمعی بشینیم و من میترسم که خدا کرده معیارها به خاطر احساسات زیر پا گذاشته بشه. عزیزان و سروران گرامی، تا آقای فیروز کوهی ننوشته بود معاونت فرهنگی بسیج دانش، والله من نمیدونستم، والله نمیدونستم، پس هم عرض میکنم، ولی بنده حاضرم با آنچه که گفتم اونجا پاسخگو باشم و دوست و عزیزمون برادر بسیار عزیزمون آقای فیروز کوهی هم در یه جلسه دیگر در خدمتشون باشیم استفاده
بکنیم. اگر دوستان اجازه بدن من گذشته و اطلاع کلام نباشه
و از اون خارج نباشن وقت گرامان مانوان جهران نگیری تبیزی گرفت با یک دعا و شما بلاح بدنستم خوش آشان سخش کنم
دعا میکنیم که همواره رسیده معرفت دینی روند اسلام دنیا را به پردازه به این طوقی حضرت علامه رفت بنده در جلسه گذاشتم عنوان کردم اینجا مطرح میکنم واقعا جمله های از خودم صد بارم مطرح کنه باز جا داره این جمله علامه که خدایا از تو برای هیچ اندیشه ای آرزوی مرگ نمی کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون.